بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در گفتار آسمانی وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام شنیدید چهار محور وجود داره. محور اول معرفت و علم و آگاهی به حق که در روایاتمون از این معرفت به عنوان اشرف علوم یاد شده، چرا که موضوع این علم و این آگاهی و معرفت وجود مبارک حضرت حق. محور دوم اینه که این معرفت و این عرفان و این آگاهی باید تبدیل به عمل بشه و تمام حرکات درون و برون انسان رو، البته با کوشش خود انسان و با اختیار خود انسان، در سیطره قرار بگیره بده و الا اگر حرکات و کوشش‌های حالی و ظاهری در سایه حکومت این معرفت قرار نگیره، معرفت میشه یه حقیقت زندانی محبوس. محور سوم گفتارشون هم اینه که این تبدیل شدن معرفت به عبادت، به عمل باید به گونه ای باشه که انسان اسیر چیزی و کسی غیر خدا نباشه که اوج آزادی و حریت انسان در همین نقطه است. اگر بنا باشه انسان اسیر غیر حق باشه، اسیر هوای خودش باشه، اسیر خواسته های نامعقول خودش باشه، اسیر گمراهان و فرهنگ های ضد خدا باشه، اون عبادت عبادت نیست. اون عبادت که حضرت می فرماید تحقق پیدا نکرده، و اگرم عبادتی انجام بگیره طبق آیات قرآن کریم این عبادت مشرکانه است. اینجا لزوم فهم معنای شرک هم کاملا پیداست. امام صادق می‌فرمایند یه جنایت سنگینی که بنی امیه به مردم کردن این جنایت فرهنگی بود که عواملشون در شام، در مکه، در مدینه و در تمام مراکزی که حکومت داشتن نگذاشتن مردم معنای شرک رو بفهمن. مسجدا پر جمعیت بود، جمعیت فراوانی به حج خانه خدا می اومدن، ماه رمضان روزه می گرفتن، در حالی که فرمانبر حکومت بنی امیه هم بودن. اون دیگه عبادت خالصانه نبود، عبادتی بود که هوای نفس درش موج میزد و مطابقت از فرهنگ بنی امیه هم درش موج میزد. اینه که حضرت ابی عبدالله الحسین خودشون هم روز هفتم محرم، هفتم ذی‌الحجه مکه رو ترک کردن، حجی رو هم بدل به عمره نکردن، چون وقت احرام حج روز نهم ذی‌الحجه بوده، ایشون هفتم از مکه اومدن بیرون، یعنی به اون حج پشت کردن، اصلا محرم نشدن. دو رو دیگه مونده بود به حج تمتع، ولی توجهی به اون حج نکردن، چون اون حج حج اموی بود، نه حج توحیدی و نه حج ابراهیمی. مردم بدنشون دور کعبه میگشت، دلشون دور بنی امیه طواف میکرد، نموندن ابی عبدالله. اما محور چهارم مطلبشون این که حالا این معرفت رو و این راه و رسم عبادت رو که منتهی به حریت انسان میشه از کی باید یاد گرفت؟ چون اگه مردم رو واگذار بکنن بگن جاده رو برو، این جاده معرفت، این جاده عبادت، این جاده حریت، خب این سفر اون هم با این لطافتش، با این اهمیتش راهنما میخواد. قدم به قدم این جاده دزد در کمینه. اصلا اون جاده رو پروردگار عالم به حضرت آدم نشون نداده بود، او رو نسبت به دزد جاده آگاهی داد. شما آیات سوره مبارکه بقره رو بخونید، قبل از این که جاده نشون بده دزد جاده رو نشون داد. البته زمان اون زن و شوهر یه دونه دزد در کمین بود و او هم دزد شرف انسان و کرامت انسان و عقل انسان و ایمان انسان بود، ولی بهش هشدار داد. بعد که جمعیت زیاد شد، دزدان زیاد شدن، دیگه کلمه شیطان رو که در روزگار آدم و حوا مفرد آورده بود، فأذلهما الشیطان، بعد به صورت جمع آورد شیاطین. قدم به قدم این جاده شیطان ایستاده، شیطان درون، شیطان برون، شیطان غربی، شیطان شرقی، و روزگار به روزگار هم ابزار گسترده تر شد تا الان که شیاطین شرق و غرب با صدها ماهواره، و این آماری که عرض میکنم اطلاعی از بعد این آمار ندارم، صدها ماهواره و 8 میلیون سایت اینترنتی که از این 8 میلیون 2000، بازم بعد این 2000 خبر از آمار ندارم، 2000 سایت پرقدرت شبانه روزی بهائیت داره کار میکنه. دیگه شیطانی نیست، شیاطین میگه. سخنشون رو، تصویرشون رو، ابزارهاشون رو تا کنار تخت خواب 6 میلیارد جمعیت عالم کشوندن. کافیه اونایی که میخوان گمراه بشن یه دگمه رو باز بکنن و بشنون، و اگر قدرت ایمانی و معرفتی و عملی نداشته باشن، خدا و انبیا و ائمه و قرآن رو پای اینا قربانی کنن. خب این جاده راهنما میخواد. این خیلی حرفه که امام حضرت حسین وقتی این مطالب رو بیان میکنن توی جمعی، ما خلق الله العباد الا لیعرفوه، خاک رو تبدیل به انسان کرد برای این که این انسان ظرف معرفت الله بشه. البته این روایت در ارتباط با ناحیه تربیتی انسانه و اینم علمیه که واجب عینیه نه واجب کفایی. اینجا امام در جهت رشد و کمال و بیداری مردم دارن حرف میزنن، نه اینکه بخوان معرفت رو منحصر به همین معرفت الله بکنن. از سایر علوم ساکتن امام. چرا؟ چون امام میدونن مردم برای رفع نیازهای زندگی به علوم مادی بل اجبار رو خواهند کرد و رو هم کردند. میبینید برای علوم مادی هم چه کردن؟ چه دانشگاه‌های عریض و طویلی در جهان ساخته شده. در این زمینه هم خیلی فرهنگ سازی شده در همه جای دنیا. شما در همین ایران هم می‌بینید بالای سالی 1,000,000 دیپلمه وارد کنکور می‌شن. همه جای دنیا همینه. در این زمینه پیشرفت هر نسلی محیر العقول بوده، پسرفتش هم از معرفت الله محیر العقول بوده. اما اگه این معرفت الله و این علوم مادی کنار هم دیگه پیشرفت میکرد، باید انسان روز روشن چراغ بر میداشت دنبال یه گناه میگشت و پیدا نمیکرد. اما پیشرفت علوم مادی، پسرفت معرفت الله، ببینید جهان رو تبدیل به زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس کرد. برای اینکه جلسه نورانی تر بشه، روشن تر بشه، متن گفتار وجود مقدس ابی عبدالله الحسین رو یک بار میخونم. ما خلق العباد الا لیعرفوه و اذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا به عبادتهی ان عبادت من سواه و قال الرجلون یبن رسول الله و ما معرفت الله. باری کله به این سوال کننده گفت جاده رو گفتین، راهنمای جاده کیه؟ امام فرمودن امام کل زمان یجب طاعته علیهم، طاعته علیهم، راهنمای جاده همونیه که خداوند اطاعتشو بر کل مردم واجب کرد. هیچ دلیلی هم در این عالم وجود نداره که اطاعت غیر انبیا و ائمه طاهرین بر ما واجب باشد. درصد بالایی از مردم اطاعت از اونا واجب نیست. 90% مردم دنیا هم اطاعت از اونها حرام قطعیه. این متن گفتار امام. اما برگردم به اول مطلب. اذا عرفوه عبدوه، مردم وقتی عارف بالله شدن، این عرفان در باطن و ظاهر باید به صورت عبادت الله ظهور بکن. چون ما در عرفان حق شؤون حق رو هم خواهیم شناخت. مثلا خدا رو که بشناسیم، فرمانهاش هم میشناسیم، نواهیش هم میشناسیم، خواستهاش هم میشناسیم، فرستادگانش رو هم میشناسیم. اینا همه شؤون توحیده. این شناخت با این گستره باید تبدیل به عبادت بشه. اگه نشه، در حقیقت روی چراغ یه سرپوش قیرندود سیاهی از انجام ندادن قرار داده شده که نور این معرفت به هیچی باطن و ظاهر پخش نمیشه. خب برم سراغ دوتا با معرفت بی عبادت ببینیم. این موجود با معرفت بی عبادت اولی و دومی کارشون به کجا رسید؟ هر دو رو از قرآن بشنوید. خداوند بر اساس مصلحت، ما واقعا خیلی باطن این قضیه رو نمیدونیم، امر واجب کرد. که من وقتی در این هیکل که خبرشو بهتون دادم، اینی جائلون فی الارض خلیفه، به فرشتگان فرمود. وقتی در این هیکل روح دمیدم فقعوا له ساجدین، بی استثناء کلتون سجده کن. خود پروردگار برای ما حکایت میکنه فسجد الملائکه الا ابلیس. من با ابلیس شروع کردم به حرف زدم، ما منعک الا تسجد، من که خدای تو هم، خالق تو هم، آفریننده تو هم، به فرموده امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه تو که 6000 سال در حریم قرب من زندگی میکنی، چرا سجده نکرد؟ چی باعثت شد؟ گفتش که ببین ای خدا، من ناظر کار تو بودم، خلقتم من طین، این هیکلو از یه مقدار خاک آفریدی و خلقتنی من نار، که من نمیدونم این نار چیه، یه جنسیه. اینجور که خود ابلیس گفت که جنس من از جنس این قیمتی تره، برای من قابل حل نیست که من قیمتی تر به اینی که قیمتش پایین تره سجده کنه، نکرد. یه مسئله، حالا نکته مسئله رو میگم خدمت. بهش گفتم این 6000 سالی که در حریم قرب من بودی با این نافرمانی از من دود شد و رفت، الان دیگه لیاقت قرب منو نداری، اخرج فإنک رجیم، برو بیرون. بخش دوم سخن، گو من رفتم بیرون، اما من یه درخواست از تو دارم. یعنی الان که دشمن شده، الان که کینه‌ای شده، الان که رو در روی خدا وایستاده، گو من یه درخواست از تو دارم. پروردگار فرمود بگو درخواستت. گفت انظرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت به من مهلت موندن بده، مرگ منو نرسون. خدام که منو نداره گدا رو رد کن، ولو دشمن. بهش گفت دعا تو اجابت کردم، مهلت بهت دادم. که اینجا تو یکی از دعاهاش زین العابدین با گریه میگه، میگه تو که دعای ابلیس رو مستجاب کردی، دعای منو مستجاب نمی کن. همینو سعدی چقدر لطیف معنی کرده، ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان. نظر داره. سوم، گوه حالا که منو بیرون کردی، فب عزت کن لأغوینهم اجمعین الا. خیلی عجیب، خدا شاهده. این قسم خیلی قسم سنگینه. فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. اما نکات مطلب، معرفت ابلیس رو ببینید، اقیانوس بوده، اقیانوس. اولا به پروردگار عالم یه معرفت بالایی داشت. فبعزتک انظرنی، داره با پروردگار مستقیم حرف میزنه، خدا هم باش مستقیم حرف میزن. حریم خیلی حریم بالاییه، صدای خدا رو میشنوه، صدای خودشم به پروردگار میشنونه، دوتایی با هم روبرو حرف میزنن. معرفت از این بالاتر؟ این یه رشته معرفتش. رشته دوم معرفتش به قیامت بود. گفت انظرنی الی یوم یبعث. رشته سوم معرفتش به انبیا و ائمه بود. اصلا انو خدا آدم رو مبعوث به رسالت نکرده بود، اما کل انبیا و ائمه رو اومدنشون رو خبر داشت. این اقیانوس معرفت و خدا بهش یقین داد که من روز قیامت تو و پیروان تو جهنم رو ازتون پر میکنم. چرا؟ چون معرفتش معرفت حبسی شد. چون معرفت از دایره عبادت قطع شد. یه نفر. نفر دوم که اسمم نبرده، تفاسیر قرآن دو نفر رو مصداق این آیات گرفتن. البته یکیشون در آیه مطرحه، یا اینه یا اونه، یکی بوده. این آیات هم خیلی عجیبه برادران و خواهران. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. حبیب من، برای مردم خبر این انسانی که آیات خودم رو، یعنی دیگه یه دانش بالا، یه معرفت فوق العاده به او عطا کردم، بخون. خودم او رو ظرف معرفت قرار دادم. آتیناه و آیاتنا، یه معرفت فراگیر. چون اگه معرفتش کم بود میگفت آتیناه من آیاتنا، اما من نداره قرآن، آتیناه آیاتنا، فنسلخ منها، سلاخی فنسلخ منها، باطن ظاهر از این معرفت کنده شد، معرفت شد اسیر، معرفت شد بی حرکت. باید این معرفت در حالاتش و در اعمالش ظهور میکرد؟ نکرد. فاتبعه شیطان، شیطان دیدین آدم معرفت رو حبس کرد، در مسئولیت عبادت خودشو قرار نداد، از همه طرف راه به سوی او بازه، میشه رفت بیچارش کرد. فکان من القاوین، حبیب من با این معرفتش جزء گمراهان قرار گرفت، گمراهان هلاک شده. آخه من خودم گمراه میشه، یه سالی دو سالی میگه دیگه خدا رو نمیخوام، ائمه رو نمیخوام، قرآن رو نمیخوام، بعد به یه شب احیایی برمیخوره، به یه عاشورایی برمیخوره، به یه جلسهی برمیخوره، خیلی سخت پشیمون میشه و برمیگرده. اینو میگن زال، گمراهیه که هنو هلاک نشده. اما قاوین یعنی گمراهی که رفت که دیگه بر نگرد. فکان من القاوین، حبیب من بشر رو مختار آفریدم، انتخاب با خودش، حرکتم با خودش، ولو شئنا لرفعناه به. اگر میخواستم که این خواسته من نسبت به او اجبار میشد، اگر میخواستم با همین معرفت و آیاتم او را به مقام بسیار بالایی میرسوندم، ولی خودم وارد کار بشم دیگه اون عبادت، اون معرفت، اون حرکت به عالی ترین مقام ثوابی نداره، مزدی نداره، چه فایده داره که من این بشر رو تبدیل به یه عنصر بی اراده بکنم، خودم هولش بدم، این دیگه ارزش نداره. ولو شئنا لرفعناه بها، اما اتبع هواه، معرفت رو حبس کرد، خواسته های نامعقول خودش رو حاکم بر زندگیش کرد. ولکنه اخلد الی الارض، تبدیل به یه انسان دلاری و مارکی و یورویی و اسکناسی محض. معرفت در زندگی او شد پول، عبادت در زندگی او شد پول، اندیشه در حیات او شد پول، ولکنه اخلد الی الارض فمثله لا اله الا الله فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. حبیب من، ارزشش به اندازه یه سگ شد، چیزی دیگه نموند از او. حبیب من، اول آیه گفتم خبر این آدمو به مردم بده، آخر آیه میگم فقصص القصص، این داستانها رو برای مردم بگو، لعلهم یتفکرون، تا عقلشون به حرکت بیاد، که اگه اهل معرفت شدن با معرفتشون چیکار بکنن. فاذا عرفوه عبدوه. حرفم تمام. خود سید الشهدا که اقیانوس معرفت بود و موج عمل، عصر عاشورا، عصر تاسوعا، یکی دو ساعت مونده به غروب آفتاب، از خیمه اومده بودن بیرون، نشسته بودن، خسته بودن، سر مبارکشون رو نشسته رو زانو گذاشتن، خوابشون بود. اوضاعم آروم بود، میخوام معرفت و عمل حضرت رو بگم، عبادتشون و روایت در ارشاد شیخ مفیده، کتاب مال قرن سومه. امام خواب بود، زینب کبرا شنید جارچی لشگر فریاد زد همین الان 30,000 نفر حمله کنید، مردشونو بکشید، چادراشونو آتیش بزنید، زنانشونو اسیر کنید همین الان. زینب کبرا اومد بالا سر ابی عبدالله، دید امام خواب، آدم خوابم تا نگفته منو بیدار کنی نباید بیدارش کرد، اما موقعیت موقعیتی نیست که بیدارش نکنه. با یه دنیا ادب و محبت گفتش که یا ابا عبدالله، امام سرشو بلند کرد، قبل از اینکه زینب کبرا حرفشو بزنه گفت خواهر، الان یه خواب دو طرفه دیدم. گو حسین جان چی دیدی؟ گو یه طرف خوابم دیدم که تمام انبیا و ملائکه و پدرم و مادرم از ملکوت عالم دارن منو نگاه میکنن. جدم گفت حسین جان منتظرتیم، بیا. این یه طرف خواب. کیا ابی عبدالله رو میخوان؟ و معلوم ملکوتیان، پاکان، اهل معرفت، اهل عبادت. کیا نمیخوانش؟ گفت خواهر پرده عوض شد، خواب دیدم توی بیابان یه سگ قوی هیکل که دندونای جلوش از دندونای دیگرش برآمدگی بیشتری داشت، به شدت خیز برداشت، به من حمله کرد. خواهر، تو این 30,000 نفر با این خوابی که من دیدم و این علائم، شمر منو از پادر میار. این خوابم. حالا خواهر چی میگی؟ گو آقا دستور حمله دادن. همین جوری که رو خاک نشسته بود فرمود به قمر بنی هاشم بگو بیاد. زینب کبرا دوید، قمر بنی هاشم اومد روبروی ابی عبدالله با یه دنیا ادب ایستاد. من این جمله رو در تهران یه روز تاسوعا ارزیابی کردم، از زمان آدم تا عصر تاسوعا، همین جمله، برای اینکه مردم بار این جمله رو بفهمن ارزیابی کردم، از زمان آدم تا عصر تاسوعا، یعنی از زمان آدم تا عصر تاسوعا شخصیت ابی عبدالله رو پیش از ولادت و بعد ولادت ارزیابی کردم تا عمق این جمله معلوم شد. امام به قمر بنی هاشم فرمود به نفسی ان، خدا منو فدای تو کن. الله اکبر از مقام قمر بنی هاشم. حالا معرفت و عبادت. فرمود عباس جان ارج الیهم، برو پیش این لشگر، ان استطعت ان تؤخرهم الى قدوتن، بگو جنگو بندازین به فردا. حسین که از مرگ نمیترسید، ابی عبدالله که دم دروازه مکه بهش گفتن آقا این سفر بوی خون میده نرو، اگرم میخوای بری زن و بچه رو نبر. امام فرمود شوقم به مرگ از شوق یعقوب به دیدار یوسف بیشتره، میرم. چرا گفت امشب و مهلت بگیر؟ فرمود عباس جان من امشب و برای 4 کار میخوام: نماز، تلاوت قرآن، دعا، استغفار. انگار اصلا اینجا میدون نیست و جنگ نیست و محاصره نیست و تشنگی نیست. و میگه من امشب برای این 4 کار میخوام زنده بمونم. قمر بنی هاشم رفت با لشگر صحبت کرد و اونام پیاده شدن و گفتن باشه جنگ فردا. برگشت خبر آورد که یبن رسول الله بناس جنگ نکنن. پس روز تاسوعا یه بار قمر بنی هاشم رفت اما برگشت، خبر خوشم آورد. اما روز عاشورا وقتی میخواست بره، ابی عبدالله میدونست دیگه بر نمیگرد، امرم بهش نکرد، فقط فرمود برادر، نگفت زنا، گفت برادر تشنگیم بچه ها رو داره از پادر میاره، اگه بشه آب بیار. اومد تو خیمه هایی که خیمه مربوط به مشک ها بود، یه دونه مشک برداره، دیدین بچه کوچیک ها پیرناشون رو بالا زدن، شیکما رو روی زمین نمناک گذاشت، وقتی عمو رو دیدن دور عمو رو گرفتن، عمو دلشون رو خوش کرد، گو من الان میرم آب براتون میارم. تا وقتی دو دستشم از بدن جدا شد بازم امیدوار بود آبو ببره، اما وقتی تیر به مشگ آمد دیگه امیدی براش نبود. تو همین گیرو دارم با عمود آهن به او حمله شد. من فکر نمی کنم در دوره عمر منبرم کشته شدن و شهید شدن قمر بنی هاشم و شرح داده باشم، الانم نمی خوام شرح بدم که عمود آهن چیکار کرد. از 18 نفر بنی هاشم 17 تا سر رو بریدن، سر قمر بنی هاشم نبود که جدا بکنن. ابی عبدالله وقتی اومد حرفی که کنار بدن زد کنار بدن هیچ کدام از اون 71 نفر نزد، صدا زد عباس کمرم شکست. عباس امیدم لا امید شد، دیگه نقشه‌ای برای من نمونده پیاده کنم، اما عزیز دلم من میخوام بلندشم برگردم، الان میریزن دورم میگن عمو کجاست، من جواب زن و بچم و چی بگم؟ از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنه؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا و دنیانا، اللهم اهلك اعداءنا، ايد و انصر و احفظ امام زماننا برحمتك.